أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحث ما راجع به تنبیه هشتم معاتات بود، و اون این که شون فرمودن که بحث شده بود که آیا معاتات با قولی که جامعه شرایط نباشه هم محقق می شود یا نه. چون میدونید الفاظ به یک سری شرایطی دارن، اگر یک لفظی یک معامله لفظیه مثل معاتات فعلی نیست، با داد و ستد نیست، لفظ به کار میره در ایجاب و قبولش، اما شرایط اون لفظ در صيغه عقد رو نداشت، آیا این در حکم معاتات هست یا نه. بعد اینجا به تناسب ایشون فرمودن که ما باید شرایط معتبر در صيغه عرض شود خدمت شما عقود رو بیان بکنیم. یکی از اون شرایط که امروز بهش میپردازن بحث موالات بین ایجاب و قبول هستش. موالات یعنی تتابع و پشت سر هم واقع شدن. اینم ربطی به اون بحث تقدم ایجاب بر قبول نداره، یعنی این نیست که اگر ما گفتیم قبول باید مؤخر از ایجاب بوده باشد اون موقع تتابع لازم باشد. تتابع مطلقا لازم است، چه ایجاب مقدم باشد و چه قبول. این رو ایشون می‌فرماید عده زیادی از بزرگان نقل کردن، یکی مرحوم شیخ طوسی در مبسوط در کتاب خل، یکی مرحوم علامه هلیس در باب نکاح و همچنین باب خل، یکی مرحوم شهید اول و شهید ثانی است، شهید اول در باب وقف، شهید ثانی در باب هبه و خل، باز محقق ثانی هستش که ایشون هم در باب خل و همچنین در باب بی به این مسئله تصریح کردن، و یکی هم ایشون تعبیر میکنه به شیخ مقداد که همون فاضل مقداد معروف نویسنده و مؤلف کتاب شریف التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، که ایشون هم عرض شود خدمت شما که مطلب رو بهش تصریح کرده. البته بعدی هم گفتن، ایشون از قدما بیشتر شروع کرده تا برسه به متأخرین، و بعد از محقق ثانی هم دیگه متأخرین گفتن فرمودن. بعد مرحوم مصنف یک کلامی رو از شهید اول در قواعد راجع به همین اشتراط موالات در عقد ذکر میکنه، که اون کلام رو باید با هم دیگه بخونیم و مواردش رو ببینیم. ایشون اونجا میفرمایند موالات در عقد و نحو عقد، نه فقط در عقد، در امور دیگری هم که عقد نیستن، مثلا مثل اذان، مثلا مثل نماز، مثلا مثل وضو و خیلی چیزهای دیگه، موالات شرطه. و بعد یه سری مصادیق رو براش ذکر میکنن و دونه دونه بیان میفرمند، و در نهایت هم یک استدلالی، حالا در همون ابتدا هم یه استدلالی برای این مسئله ذکر میکنن. اینو باید در رو بخونیم دیگه، مطلبی نداره که ما بخوایم از خارج برای شما توضیح بدیم. میفرمد و من جملت شروط العقد الموالات و بینه ایجابه و قبوله. یکی از شروط عقد موالات و پشت سر هم واقع شدن ایجاب و قبولشه. حالا گفتیم چه این ایجاب مقدمه بر قبول باشد، چه عرشت خدمت شما که قبول مقدمه. ولی رضا با تعبیر بین ایجابهی و قبوله فرمود، اگه میخواست بگه موالات قبول نسبت به ایجاب و اینکه قبول بلافاصله بعد از ایجاب واقع شود، بعد میگفت موالات القبوله للایجاب. بعد اینطور میفهم وقتی میگه الموالات بین القبول و الایجاب، یعنی اون ابتدایش فرق نمیکنه، کدوم اول باشد کدوم پس از او واقع شده باشد اون فرق نمیکنه. این بلا فاصله پس از همدیگه واقع شدن و پس از همدیگه در آمدن، این شرط صحت عقده. فما ذکره الشیخ فی المبسوط فی باب الخلع، مرحوم شیخ طوسی این شرط موالات بین ایجاب و قبول رو در کتاب مبسوطشون در باب خلع ذکر فرموده. خل چیه؟ میدونید دیگه، طلاق خل این است که زوجه به واسطه کراهت و نفرتی که نسبت به زوج خودش داره، در مقابل پرداخت یک مالی، حالا معادل با مهریه یا کمتر از مهر یا بیشترش، امر توافقی است بین او و شوهرش، از زوج طلاق بگیره. این همون قضیه است که توی عرف ما بهش چی میگن؟ میگن مهرم حلال جونم آزاد، این همون طلاق خلعه. این طلاق از جمله افراد طلاق بائنه، خاصیتش هم اینه که بائنه و دیگه رجعی نیست، یعنی شوهر نمیتونه در مدت عده به این زن رجوع بکنه، کاملا دیگه از هم دیگه چی میشن؟ جدا میشن. در اونجا ایشون فرموده که باید موالات باشد، یعنی بین درخواست زوجه و بین طلاق مرد باید یک موالاتی وجود داشته باشد و الا این واقع نمیشود، توافق و این عقد توافقی واقع نمیشه. ثم العلامه، همچنین بعد از ایشون جناب علامه و شهید اول و شهید ثانی و المحقق ثانی محقق کرکی رحمت الله علیه و نهایتا هم شیخ مقداد فاضل مقداد رحمت الله علیه این مطالب رو فرمودن. بعد از کلام مرحوم شهید اول ایشون در قواعد یک مطلبی رو میاره، میفهمد قال الشهید فی القواعد، مرحوم شهید اول در قواعد خودشون فرمودن الموالات و معتبرت فی العقد و نحوه، موالات معتبر است در عقد و مانند عقد. حالا چه ویژگی باید داشته باشن اون امور غیر عقد که شبیه به عقد، چه شباهتی باید با عقد داشته باشن، این رو جلوتر بعد از اینکه کلام مرحوم شهید اول در قواعد ایشالله تمام شد، مرحوم مصنف میخواد تحلیل کنه کلامشون رو توضیح بده. اونجا ایشون میگه که یعنی و نحوه امثال عقد، مگه در عقد چه خصوصیتی هست که اگر چیزی او خصوص چیز دیگری غیر از عقد همون خصوصیت رو داشته باشه دیگه موالات داره چیه؟ معتبر. اجمالا اون خصوصیت این هستش که اون امر امری باشد که اگر چه دارای امور مشتمل بر امور متعدد هست، اما یک نحوه هیئت ترکیبیه بین اینها باشد که عرف اینها رو واحد ببینه. اگر این باشد اون موقع با وجود فصل طویل بین اجزا عرف اینها رو واحد نمیبینه و اون امر محقق نمیشه. عقد همینطوره، اذان همینطوره، من الان میگم الله اکبر نیم ساعت بعد بگم اشهد ان لا اله الا الله، عرف نمیگه این داره اذان میگه، میگه اون اشهد ان لا اله الا الله به این الله اکبر ربطی نداشته، چیز جدیدی است، یه امر جدیدی است، نه اینکه اینا با هم دارن یه مرکب رو میسازن. چون چرا؟ چون عرف اینها رو یک مرکب واحد میبینه. حالا ان شاء الله بعد از کلام آقای شهید اول در قواعد انشاءالله مرحوم مصنف بیان خواهند فرمود. اجمالا فن موالات معتبر است هم در عقد هم در مثل عقد، در اموری که عقد نیستن اما شبیه به عقدن. حالا میگیم در چه جهت. و هی مأخوذه من اعتبار الاتصال بین الاستثناء والمستثمن، میگه این موالات عقد شده، یعنی ریشه اصلی اعتبار این موالات از کجا اومده؟ از اشتراط اتصال بین استثناء و مستثمن. گفتن آقا هم در باب اقرار هم در باب غیر اقرار شرط است که استثناء و مستثنامن به هم متصل ذکر بشن. لذا اگر مثلا کسی در باب اقرار اقرار بکنه به اینکه لهو علی 1000 درهم، بگه آقا برای این آقا به ذمه من 1000 درهم هستش، بعد یک ساعت که این اقرار رو کرد بگه الا 10، 1000 درهم منهای 10 درهم، یعنی 990 درهم مد نظرم بوده، اینجا طبق اقرار اول بر علیهش حکم میشه باید 1000 درهم بدی، استثناء لحاظ نمیشه. چرا؟ چون شرط است در اقرار که استثناء به مستثنامن بچسبه. اگر اینا از هم فاصله باشن عرف نمیگه اون کلامش این استثناء مال اون کلامش هست، ولی خودش ادعا بکنه میگیم نه دیگه تو یه بار اقرار کردی الان پشیمون شدی از حرفه، دیدی 100 درهم و 1000 درهم و نداری، 10 درهم کم داری، یه الا اومدی. اینجوری باشه که هر کسی اقرار میکنه بعدن یه استثنایی تبصره‌ای بهش میزنه، این که نشد که. این نسبت به این. همچنین اگر که نه استثناء مستثنامن اصلا در باب اقرار هم فرض کنید نباشه، اونجا باز همینه، عرف میگه باید اینا با هم بچسبن، اگه نچسبن میگه این خطای در کلامه، میگه این غلط در استعماله. چون استعمال دو جور سه جوره، استعمال حقیقی، استعمال مجازی، استعمال غلط. استعمال حقیقی استعمال لفظ است در موضوع لهش، استعمال مجازی استعمال لفظ است در غیر موضوع له، منتها به خاطر یک تناسبی که معنای مستعمل فی با معنای موضوع له دارد، حالا اون تناسب یا شباهت است یا سبب و مسبب است یا حال و محل است و و و اون علاقاتی که توی بلاغت گفته شده. و سوم استعمال غلطه، یعنی لفظ در غیر موضوع له استعمال بشه بدون اینکه هیچ تناسبی بین این معنای مستعمل فی با اون معنای مستعمل با اون معنای ارشاد موضوع له وجود چی داشته باشد، این استعمال میشه استثناء غلط. شما بیاید مستثنا رو ذکر کنید بعد مستثنامن هم فاصله بندازید ازش، عرف میگه این چی هستش؟ این غلطه. مثلا کسی بیاد بگه اکرم العلماء الا زیدن رو باید بهش متصل کنه اگه میخواد استثناء کنه زید رو، میخواد بگه زید رو اکرام نکن، زیدی که عالم هست، بعد متصل مستثنامن ذکر بکنه و حکم مستثنامن که وجوب اکرام علما باشد. اگه بگه اکل من علما بعد با یه فاصله معتدومه مثلا بعد از یه روز دو روز بگه الا زیدن، به لحاظ لغوی از قبیل استعمال غلطه، میگن آقا الا رو که جدا نمیارن که، بعد بچسبه بعد مستثنامش کو، میگه آقا اونی که اون دیروز پریروز گفته بودیم یک ساعت پیش گفته بودیم، میگه اون که نمیشه بعد به هم بچسبید، لغت ای رو نمیپذیره این استعمال، میگه این استعمال استعمال چیه غلطی هستش. فهمد وحیه یعنی موالات و اشتراط موالات در امثال عقد و اینها، این مأخوذتون من اعتبار الاتصال بین الاستثناء و المستثنا منه، این اخذ شده است از اعتبار اشتراط اتصال و پشت سر هم آمدن استثناء و مستثنا منه، که گفتم بعد استثناء و مستثنا منه بلا فاصله بعد هم دیگه بیان و از هم جدا چی نشن، که توضیح دادیم از خارج یعنی چی باید اینا با هم بیان و اگه از هم جدا بشن مگه چه اتفاق میفته. در باب اقرار استثناء بهش اخذ نمیشه، جز اقرار دونسته نمیشه، مخالف با اقرار دونسته میشه و اقرار دوم بر علیه اقرار اول، انکار اقرار به اصطلاح به حساب میاد و پذیرفته نیست در محضر دادگاه و محکمه، و در غیر از باب اقرار هم به هر حال غلطه، لغتن اینو غلطش میدونن. و قال بعض العامه، بعضی از عامه اومدن، عامه اومدن گفتن لا یزال قول الزوج بعد الایجاب الحمد لله و الصلاة على رسول الله قبل نکاح، قبل تو نکاحها. بعضی از عامه گفتن مثلا در عقد نکاح، حالا ما بحثم راجع به مطلق عقودم هستی، مثلا در عقد نکاح اینقدری که بیاد زوج حالا بعد از ایجاب زوجه که اومده گفته ان کهتو که، این به جای اینکه بلا فاصله بگه قبل تو نکاح ها، بلا فاصله بگه الحمد لله و الصلاة على رسول الله، یعنی سپاس خدا رو و درود بر رسول خدا قبل تو نکاح ها، بعد بگه قبل تو نکاح، یه فاصله به اندازه الحمدلله و الصلاة على رسول الله اگر بیفته بین اون ایجاب زوجه با این قبول آقای زوج، بعضی از عامه گفتن این مقدار به موالات لطمه چی نمیزنه. اینم منظورشون نیست که موالات شرط نیست، میگن موالات عرفی، این مقدار موالات رو لطمه نمیزنه، یعنی اگه کسی این حرفو بزنه عرف نمیآید بگوید آقا قبولش رو ببین از اون ایجاب فاصله انداخت مثلا و این قبول قبول اون ایجاب مثلا معلوم نیست باشد، اینو نمیگه عرف. و منه از اینجا شروع میکنه ایشون مواردی رو برای همون نحوه ها که ایشون فرمود، گفت آقا عقد باید درش موالات باشد و نحوه العقد، یه سری چیزای غیر از عقد هم مثلا که درش موالات باید باشد، از اینجا و با ومنه و منه هایی که بیان میکنه میخواد موارد اشتراط موالات رو در امور غیر عقد بیان میکنه. یکی دیگه یکی از اون خلاصه موارد موالات چی هستش و اعتبار موالات چیه، منه یعنی من موارد اعتبار الموالات، یکیش فور الفوریه فی الاستتابه فی استتابه المرتده فیعتبر فی الحال، فوریت در استتابه مرتد. البته یه چیزی رو دقت کن، عبارت یه ذره مسامحه داره، ما در مرتد دو جور مرتد داریم، یکی مرتد ملیه یکی مرتد فطری، که اینجا مد نظرشون قطعا مرتد ملیه، چون مرتد ملی کیست؟ مرتد ملی کسیست که پدر مادرش مسلمان نبودن، این مسلمان زاده نبوده، کافر بوده ولی در خانواده کافر بزرگ شده، بعد مسلمان شده بعدن مرتد شده، اینا میگن مرتد ملی. در مقابلش مرتد فطریه، یعنی مرتدی که از فطرت اسلام و از نشأت و از خلقت اسلام این کافر شده، پدر مادرش مسلمان بودن، مسلمان زاده بوده، این بعد از اینکه بالاخره به بلوغ رسید و اختیار کرد مذهب رو، بعضی نمیفهمن فکر میکنن اگر یه کسی به محض اینکه بالغ شده مسلمان زاده ای و گفتن خب حالا دین تو انتخاب کن، گفت نه من کافر میشم و میخوام مسیحی بشم اینها و من اصلا اسلام قبول ندارن، اینجا میگن مرتد، نه اینطور نیست، وقتی که این وقتی بالغ شد عاقل شد از ان تحقیقا اسلام رو پذیرفت، بعد اون موقع، یعنی فقط بحث فطرت اسلامش نیست، بحث سر این هستش که هم فطرت اسلامی داشته هم تحقیق کرده و بعد از او اگر مرتد شد، اون موقع اون حکم مرتد فطری هستش که کشته می شود، اعدام می شود ولو توبه کند، توبه کنه میشه خدا پذیرفته است اگه واقعا توبه کرده باشه، اما اعدام رو بر نمی داره، اعدام سر جای خودش است. حالا اینکه چرا بر نمی داره، بعضی گفتن جهتش شاید این باشد که این با این کارش قبح یک گناهی رو در ذهن مسلمین ریخته و این باعث شده افرادی که خیلی توجه به ظرائف مسائل ندارن و یک دینی دارن که در حد عقل خودشون پذیرفته است، اما حالا شاید خیلی عمقی نسبت به این پذیرفتن دین نداشته باشن و با شبهات به راحتی متزلزل بشن، اینا جرأت بکنن بدن به سمتی همچی کاری، بگن حالا کاری نداره ما مرتد میشیم، ما میریم مسیحی میشیم. این برای اینکه جلوگیری بشه، برای اینکه این گندکاری این آدم که قبح این گناه ریخته شسته بشه، با توبه قبحش ریخته نمیشه، چون این دیگه پخش شده. این تنها راه خلاصه ریختن و شستن قبح این خلاصه گناه که توسط این آقا قبحش ریخته شده در جامعه این است که این اعدام بشه. ولو توبه کرد، با توبه او یه قبحش نمیریزه. همه اتفاقا برعکس، مردم میگن آقا حالا ارتدادی میکنی بعدم توبه میکنی، بدتر میشه. لذا خیلی اومدن گفتن جهتی این که مولا در اینجا اما در مرتد ملی اینطور نیست، چون در مرتد ملی خیلی ها میگن، یعنی از افراد مسلمان زاده ها وقتی نگاه میکنن میگن حالا این، یا حتی غیر مسلمان زاده ها میگن این بالاخره حالا تربیت اسلامی نداشته، در محیط خانواده اسلامی و مسلمان بزرگ نشده، طبیعی این رفت و برگشت براش. اما برای کسی که تو خانواده مسلمان بزرگ شده، مردم اینو طبیعی نمیدونن، میگن این خب معلومه که خیلی آدم ارشاد خدمت شما عوضی هست و کارش رو خیلی قبیح‌تر میدونن از کار کسی که بالاخره مسلمان زاده نیست و مسلمان شناسنامه‌ای نبوده، این امکانات و این فضای تربیتی براش مهیا نبوده اونجا، لذا میگن آسان‌تر. حالا پس مرتد ملی اعدام میشود ولو توبه کند، مرتد فطری اعدام نمیشود، استتابه میشود، یعنی ازش طلب توبه میشه. حاکم شهر بهش میگه آقا توبه بکن از این غلطی که کردی. او چی میگه؟ او یا توبه میکنه یا توبه نمیکنه. بعد از او باید توبه بکنه. حالا اینجا دو تا بحث است. یک، آیا بلا فاصله بعد از ارتداد باید استتابه داده شود یا فرصت داره حاکم حالا معطل کنه بعدن بره استتابش بده؟ یه بحثه. یه بحث دیگه این است که بعد از اینکه حاکم استتابش داد و ازش طلب توبه کرد، آیا او بعد بلا فاصله بعد از اینکه حاکم او رو استتابه داد بیاد توبه بکنه اگه بخوایم توبهش رو بپذیریم، یا نه فرصت دارد حالا مثلا دو روز بعد، سه روز بعد، پنج روز بعد، ده روز بعد، یک سال بعد توبه کنه، بگه حالا من فکرام میکنم باشه جواب شما رو میدم؟ چجوره؟ اینی که مرحوم مصنف اینجا میگن استتابه به ذهن میزنه داره او بحث اول رو میگه، اما آقایون هم گفتن در استتابه اگرچه فوریت هست، اما این بحثی که ایشون اینجا میگه راجع به توبه هست، با توجه به اون جمله‌ای که بعدش میفرماد فد و منه الفوریه فی الاستتابه. یکی از موارد اشتراط موالات فوریت در توبه دادن، نه فوریت این مسامحه داره، فوریت در توبه کردن آقای مرتد است. فیعتبر فلال، پس معتبر است توبه کند فلحال در عرشت. فیعتبر فوریت توبه کردن مرتد در چه زمانی؟ در همان زمانی که استتابه داده می شود. فلحال یعنی فی حال الاستتابه. و قیل الی ثلاثه ایام، چون این اختلاف راجع به توبه هست، این اختلاف که بعضی گفتن فوریه، بعضی هم گفتن نه تا سه روز هم اگر تاخیر بیفته اشکال نداره، این راجع به خود توبه است نه راجع به توبه دادن. راجع به توبه دادن همه میگن آقا باید فوری باشد، الا اول و فل اول، هر موقع اول زمان امکان آقای حاکم بره اینو توبهش بده. اما بعد از اینکه حاکم توبهش داد، آیا او زمان دارد یا زمان ندارد؟ به اکثرا میگن فوریه، بعضی هم میگن تا سه روز فرصت داره از اون موقع الا ثلاثت ایام که توبه بکند. این اختلاف چون مربوط به توبه هست و فوریت توبه و رعایت موالات در خود توبه است، نه در استتابه و توبه دادن، لذا اینجا بعضی اومدن مثل مرحوم سیدی یزدینا گفتن این عبارت مسامحه داره، مراد از استتابه در اینجا خود توبه هستش. و منه سکوت فی اثناء الاذان، یکی دیگه از موارد اعتبار فوریت در استتابه سکوت هست در اثناء اذان، که این باعث می شود که فان کان کثیرا ابطل، اگر این سکوت زیاد باشد متنابه باشد، این اذان رو باطل میکنه. میگم بگه الله اکبر بعد از یه رو بگه مثلا اشهد ان لا اله الا الله، خب مردم نمیگن این داره اذان میگه. و منه سکوت طویل فی اثناء القراءه، یکی دیگه از مواردی که برمیگرده به اعتبار موالات، سکوت طولانی و معتد دمن هست در اثناء قرائت نماز، او قرائت غیرها یا قرائت غیر اون چه که خلاصه معتبر است در قرائت نماز، یعنی غیر حمد و سوره در اثناء قرائت نماز، وسطای حمد و سوره یو تسبیحات اربعه بگی، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، و مثلا بین حمد و سوره سه بار بگی، خب اینجا بالاخره این موالات از بین رفته و باطل میشه، چه سکوت کند چه حرفی بزند غیر از قرائت. و کذا تشهد، تشهد هم همینه، اگر بین تشهدش سکوت زیاد داشته باشد یا یه چیزی غیر از تشهد مثلا 10 تا صلوات اونجا مثلا بفرسته وسطای تشهد، یه سوال صلواتش مال تشهده، بقیه هم همجور بفرسته استحبابا از باب ذکر و دعا، اینجا موالات رو به هم بزنه در تشهد، نمازش چی میشه؟ باطل می شود. اینم یکی دیگه از مثال هایی که ایشون میزنه. و منه تحریم المعمومین فل جمعه قبل الرکوع. یکی دیگه از موارد اعتبار موالات در افعال تکبیرت الاحرام گفتن معمومین هستش در نماز جمعه قبل الرکوع، یعنی قبل از اینکه آقای امام جمعه به رکوع برود، قبل از رکوع رفتن امام جمعه. این میشه یعنی چی؟ خب این چه ربطی به موالات دارد؟ یعنی اینجا گفتن باید بین تحریم تکبیرت الاحرام مأمومین و تکبیرت الاحرام امام موالات باشد، یعنی بیش از زمان رکوع فاصله نیفتد، یعنی یا بلا فاصله بعد از موالات امام مأمومین هم بگن الله اکبر یا نهایتا تا زمان رکوع بگن. و این تو نمازهای دیگه این قول هست، اما اون قول دومش رو ایشون عرض شد خدمت شما که جلوتر حالا خواهیم گفت در غیر نماز جمعه نیست. حالا ببینید، میگه در جمعه قبل رکوع تحریم مأمومین باید باشد، این از موارد موالاته، چون موالاتی که شرط دونستن آقایون عموما گفتن آقا باید چی باشه؟ نهایت فاصله ای که میشه تا زمان رکوع باشد، بیشتر از این فاصله بشه میگن موالات به هم نخوره. فاین تعمدوا، اگر عمدن بزنن بعد از اینکه امام به رکوع رفت بخوان الله اکبر بگن، او نسو یا یادشون بره حواسشون به خودشون باشه ببین امام رفت رکوع حالا بخوان الله اکبر بگن، فلا جمعته، این دیگه جزء نماز جمعه به حساب چی نمیاد. و اعتبر بعض العامه تحریمهم، اینجا البته در مقابل بعضی از عامه شرط دونستن تکبیرت الاحرام گفتن مأمومین رو مع الامام قبل الفاتحه، گفتن نه اینجور نیستش که تا زمان رکوع فرصت داشته باشه، به محض اینکه امام الله اکبر گفت قبل از اینکه وارد در خلاصه فاتحه الکتاب بسم الله الحمد سوره حمد بشود باید اینها چیکار بکنن؟ باید حتما تکبیرت الاحرامشون رو بگویند. این رو عرض شد بعضی ها اومدن گفتن. خب این اختلاف فقط در مورد نماز جمعه بوده لذا مثال زدن، ولی ممکنه کسی بگه خب چرا اون بحث اول مال همه این نماز هاست که میگن تا زمان خلاصه رفتن به رکوع ما فرصت داریم اگر خلاصه الله اکبر رو بگیم بعدش نباید بگیم، چرا اینو اومده اختصاصی به جمعه داده؟ با توجه به این اختلافی که هست، یعنی بعضی ها خواستن بگن این موالات در نماز جمعه نسبت به سایر نمازها پررنگ‌تر است، در سایر نمازها تا رکوع فرصت دارد، اما تو نماز جمعه بعضی خواستن بگن نه، برخلاف مشهور که میگن اینجا تا رکوع فرصت دارد، میگن نه این موالات زیقه و بعد بلا فاصله بعد از الله اکبر قبل از دخول در الحمدلله بسم الله الرحمن الرحیم یعنی سوره حمد این باید چیکار بکنه؟ تکبیرت الاحرامش رو آقایون مأمومین بگن. و من هول موالات فی تعریف، یکی دیگه از مواردی که موالات معتبره موالات در تعریف لغته هستش. میدونید مال گم شده ای که شما پیداش کردید این مال رو باید تعریف کنید، الاسنه در مکانهای عمومی برید تعریف کنید، اعلام بکنید آقا من یه همچین مالی پیدا کردم بیاید نشونهاشو بدید تحویل بگیرید. خب این تعریف رو گفتن بعد موالات باشه بینش، به گونه ای که مردم فراموش نکنند که این بار دومی که داری تعریف میکنی، چون شما باید تو روزهای متعدد بیاید دیگه، بار دومی که داری تعریف میکنی چی هستش؟ این اعلام همون مالیست که بار اول اعلامش رو میکردی، اینقدی فاصله نشه مردم بگن آقا اون یه چیز دیگه بوده این داری یه مال دیگر رو الان اعلام میکنه. دقت بکنید، لذا میبینید آقایون فرق داشتن، بعضی گفتن مثلا تا یه مدت باید هر روز بره، بعد از یه مدت تو ماه مثلا بعدی باید هر هفته بره، هفته یه بار بره، ماه بعدی مثلا هر شبت خودن شما ماهی یک بار بره. اینا به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اگر فاصله بشه من بیام تو اولین بار اعلام بکنم بعد بذارم دو ماه بعد برم اعلام بکنم، دیگه کسی نمیاد بگه آقا این داره همون مال اعلام میکنه، این تعریف اون مال سنتاً صدق نمی کنن. حالا ایشون میفرماید که تعریف باید موالات درش باشد، به حیث لا ینسى انه تکرار. تو بعضی از هر شبت خدمت شما که نسخه ها به جای لایونس ها اومده یستق، فرقم نمی کنه معنا همون میشه، به گونه ای که فراموش نشود که آقا این تعریف دوم تعریف تکرار همون تعریف اول است، نمیخوام این مال جدیدی رو من تعریفش بکنم، یه لغتی دومی رو تعریف بکنم، همه بدون علاقه همونو داره اعلام میکند. به حیث لایونس انه تکرارون، یا تو اون نسخه دیگه به گونه ای که صدق کند که این تکرار همون اولی است، نه به حدی فاصله شود که فراموش شود که این تکرار اون اولیست، یا صدق نکند که این تکرار اولیست. ول موالات و فی سنت تعریف، حالا اول راجع به اصل تعریف گفت که بین موارد تعریف یکم موالات در سال تعریفی، ما گفتیم یک سال باید تعریف بکنه. خیلی خوب، این یک سال باید موالات داشته باشه. یعنی اگر من اومدم مثلا فرض کنید در تعریف اینجور اومدم تعریف کردم که در اثناء سنه مثلا دو ماه اومدم تعریف کردم، حالا هر روز یا هر هفته یا هر چی، تو این دو ماه کاملا موالات ست میکنم، بعد تا پایان سال تعریف نکنم، بعد سال بعد دوباره خواستم تعریفم رو ادامه بدهم، میگن این نمیشه که شما بیاید مثلا بگید من میخوام 12 ماه تعریف بکنم، 12 تا تعریف رو 12 سال بکنم، این شدنی نیست. شما باید این تعریفتون رو هرچی میخواید بکنید در همون یک سال بگنجونیدش. اینو میفرماید این موالات هم شرطه. ول موالات فی سنت تعریف ولو رجع فی اثناء المده، اگه در اثناء این مدت یعنی در اثناء یک سال رجوع کند از معاتات، یعنی رجع عن تعریف ببخشید در اثناء سنه، مثل اینکه گفتیم دو ماه تعریف بکنه بعد تا پایان سال دیگه تعریف نکنه، تو سال بعد بخواد دوباره این تعریفش رو ادامه بده، اینجا میفهم اسعنفت، یعنی این سال رو باید از اول شروع بکنه. اون دو ماهی که گفت ما اون جزء سال به حساب نمیاد، از اول دوباره باید یک سال از امروز شروع بکنه. لیتوالی، تا اینکه موالات رعایت شده باشد بین تعریف هایی که این آدم میکند. الحمدلله رب العالمین. عبارتیشون تمام شد.